نوار شماره 761 ال قسمت 12 کتاب کونت دومونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 202 دانتس اظهار کرد شما می گفتید که برای رسیدن اینجا یک تونل به طول 50 قدم حفر کرده اید. آیا این چنین نیست؟ پیرمرد گفت بله ای جوان، فاصله فیما بین اتاق من و اتاق شما 50 قدم است، ولی من قبل از شروع به حفاری در محاسبه خود اشتباه کرده بودم و چون ادوات مهندسی نداشتم نتوانستم قوس بیضوی شکل بزرگ تونل را درست اندازه بگیرم و به جای این که طول قوس 40 قدم شود 50 قدم شد. من تصور می کردم با حفر این تونل خواهم توانست به دیوار خارجی قلعه برسم و بعد آن دیوار را از زیر یعنی از پی سوراخ کنم و خود را از قلعه بیرون بیاندازم، ولی اشتباهی که در نقشه کشی کردم سبب عدم موفقیت من شد و به جای این که از زیر راهرویی که بیرون اتاق شما می باشد بگذرم، در طول آن نقب زدم و در نتیجه زحمت من بی حاصل گردید، زیرا کوریدور یا راهرو که در به اتاق شما به طرف آن باز می شود به حیاتی راه دارد که پیوسته پر از سرباز است. دانتس گفت راست می گایید و این کوریدور یا راهرو به طرف حیاتی که پر از سرباز است باز می شود، ولی اتاق من دارای 4 ضلع می باشد و فقط 1 ضلع آن در طول کوریدور قرار دارد و 3 ضلع دیگر هم در این اتاق است. پیر مرد نظری به اطراف انداخت و گفت راست می گویید و در این اتاق 3 ضلع دیگر هست، ولی یکی از این اضلاع به تخت سنگ جزیره ایف تکیه دارد و این تخت سنگ قابل حفر نیست. برای این که 10 نفر کارگر در ظرف 10 سال با داشتن ابزار کامل حفاری می توانند در آن تونل به وجود بیاورند و من قادر به حفر آن تخت سنگ نیستم. ضلع دیگر از اتاق شما متکی به پی آپارتمان حکمران قلعه می باشد و من اگر این پی را حفر کنم وارد سرداب آپارتمان حاکم قلعه خواهم شد و چون درب سرداب مزبور که شرابخانه می باشد پیوسته مقفل است، در آن سرداب محبوس خواهیم گردید. باقی می ماند 1 ضلع دیگر که من درست نمی دانم که به کدام طرف نگاه می کند. در این موقع پیرمرد چشم خود را به پنجره اتاق دانتس که در ضلع مزبور قرار داشت دوخت. این همان پنجره است که ما چند مرتبه در این سرگذشت به آن اشاره کرده ایم و دانتس وقتی در اتاق خود بود از آن پنجره فقط آسمان را می دید. پنجره مزبور نسبت به اتاق شبیه به یک قیف بود که وارونه آن را نصب کرده باشند و هرچه به دهانه پنجره نزدیک می شدند تنگتر می گردید. یک طفل شیرخوار نمی توانست از دهانه پنجره عبور نماید. محاذا 3 نرده قطور آهنی مقابل آن نصب کرده بودند، به طوری که یک گربه هم نمی توانست وارد اتاق گردد یا از آن بیرون برود. بدین ترتیب حکمران قلعه و زندانبانها اطمینان داشتند که اگر محبوس مبدل به یک گربه هم بشود باز قادر به خروج از سیاهچال از راه پنجره مزبور نیست. پیرمرد میزی را که در اتاق دانتس بود به دیواری که آن پنجره قرار داشت تکیه داد و به دانتس گفت که بالای میز برود. جوان بالای میز قرار گرفت و چون حدس زد که مرد سال خورده چه منظور دارد پشت به دیوار نهاد و پیرمرد گفت اینک دست‌های خود را چون قلاب کنید که من بتوانم از دست‌ها و دوش شما بالا بروم. دانتس اطاعت کرد و پیرمرد با چالاکی و سرعتی که از سن وی بعید می‌نمود از میز و دوش دانتس بالا رفت. وضع سقف اتاق طوری بود که پیرمرد بعد از بالا رفتن از دوش دانتس مجبور شد که سر را خم نماید و آنگاه سر را وارد قیف وارونه نمود و آهسته به مخرج پنجره نزدیک کرد و یک مرتبه سر را عقب کشید و گفت آه آه، من حدس می زدم که باید این طور باشد. دانتس بعد از اینکه پیرمرد از دوش او و میز فرود آمد خود قدم به زمین نهاد و میز را از دیوار دور کرد و پرسید شما چه چیز را حدس می زدید؟ پیرمرد گفت: من حدس می زدم که زر چهارم اتاق شما به طرف یک راهروی خارجی که محل عبور نگاهبانان گشت می باشد باز می شود. و اکنون که از این پنجره آن راهرو را دیدم، مشاهده کردم که یک نگهبان آنجاست و از بیم آن که وی مرا نبیند با سرعت سر را عقب کشیدم. دانتس گفت: خب اینک می گویید چه کنیم؟ پیرمرد گفت: من نمی گویم که کاری بکنیم، برای اینکه فرار از زندان شما غیر ممکن است. دانتس گفت: پس تکلیف ما چیست؟ پیرمرد گفت: تکلیف ما این است که در قبال مشیت خداوند سر تسلیم فرود بیاوریم و بگوییم خدایا هرچه تو میخواهی همان خواهد شد. بعد از این حرف در قیافه پیرمرد طوری آثار تسلیم نمایان گردید که دانتس با حیرت او را نگریست، زیرا تصور نمی کرد که ممکن است شخصی که مدتی طولانی به چیزی امیدوار باشد و بعد از اینکه یک مرتبه ناامید گردید بتواند آنطور در قبال قضا و قدر سر تسلیم فرود بیاورد و در چهرهش آثار خشم و طغیان نمایان نشود. دانتس گفت: آیا ممکن است من از شما بپرسم که هستید و آیا میل دارید که خود را به من معرفی کنید؟ پیرمرد گفت: ای جوان، آیا شناسایی من بعد از این که من نمیتوانم برای فرار شما مفید واقع شوم سودی جهت شما دارد؟ دانتس گفت: من از دیدار شما لذت میبرم و ملاقات با شما مرا تسلی میدهد و از رنج معنوی من میکاهد و خوب حس میکنم که شما یک مرد با اراده و قوی هستید. پیرمرد تبسمی نمود و گفت: اینک که میل دارید اسم مرا بدانید میگویم که نام من آب فاریا است و از سال 1811 میلادی در این قلعه محبوس هستم، ولی قبل از آن مدت 3 سال در قلعه فنترل زندانی بودم و در سال 1811 مرا از ایالت پیمون به فرانسه منتقل کردند و در این زندان محبوس نمودند. توضیح حاشیه: توضیح 1: فنترل که آن را فنس ترل می خوانند یک منطقه نظامی و یک قلعه جنگی است واقع در ایتالیا ایالت پیمون. توضیح 2: پیمون یکی از ایالات ایتالیا می باشد که تا 100 سال قبل از این، یعنی تا سال 1860 میلادی، جزو خاک فرانسه بود و با ایالت ساوا در فرانسه یک ایالت را تشکیل می داد. ادامه متن: هنگامی که من از ایتالیا به فرانسه منتقل شدم، شنیدم که خداوند به ناپلئون امپراتور فرانسه که تا آن موقع فرزند نداشت، پسری عطا فرموده که او را ناپلئون دوم می‌خوانند. و هنگامی که در گاهواره بود، پدرش آن طفل را پادشاه روم کرد. در آن موقع من تصور می‌کردم که سلطنت در خانواده ناپلئون باقی خواهد ماند و بعد از وی پسرش امپراتور فرانسه خواهد شد. ولی اینک از شما شنیدم که بعد از 4 سال ناپلئون اول ساقط کردید. راستی امروز امپراتور فرانسه کیست و آیا ناپلئون روم در فرانسه امپراتوری می کند؟ دانتس گفت: امروز لویی 18 پادشاه فرانسه است. آب فاریا با شگفت سر به طرف سقف اتاق یعنی آسمان بلند کرد و گفت: تبارک الله، کسی از مشیت خداوند آگاه نیست. خداوند یک وقت لویی 16 را به بالای سیاستگاه می فرستد و سرش زیر گیوتین از بدن جدا می شود و خانواده بوربون دچار ضعف و خاری می گردد و موقع دیگر همان خانواده خار و ذلیل قدرت می گیرد و لویی 18 از آن خانواده که برادر لویی 16 است پادشاه فرانسه می شود. دانتس با حیرت آن پیرمرد را در آن زندان می نگریست و متعجب بود که چگونه آن مرد سرنوشت خود را فراموش کرده راجع به سرنوشت دیگران فکر می کند. و آب فاریا در تعقیب گفت: در انگلستان هم خداوند همینطور مشیت خود را بروز داد و خانواده‌ای که ذلیل شده بود قوت و جان گرفت و در آنجا چارلز اول پادشاه انگلستان را به بالای سیاستگاه فرستادند و سرش را با تبر از پیکر جدا کردند. ولی بعد از چندی که کرمول در انگلستان دیکتاتوری می‌کرد، چارلز دوم و پسر همان که سرش را با تبر از پیکر جدا کرده بودند پادشاه انگلستان شد و بعید نیست که بعد از این هم در انگلستان از این تحولات به وجود بیاید و و مثلا یکی از حکام ایالات انگلستان به پادشاهی برسد و در آن کشور یک قانون اساسی جدید وضع گردد و برای آزادی مردم مقررات نوین به موقع اجرا درآید. و شما ای جوان، چون در آغاز عمر زندگی می کنید، این تحولات را اگر به وجود بیاید خواهید دید. در موقع ادای این کلمات چشمهای پیرمرد طوری می درخشید که پنداری مانند یک پیغمبر آینده را می بیند. دانتس آهی کشید و گفت: ولی لازمه دیدن این تحولات این است که ما بتوانیم از اینجا خارج شویم، و متاسفانه ما محبوس می باشیم و قدرت خروج از اینجا را نداریم. پیرمرد گفت: راست می گویید و ما نمی توانیم از اینجا بیرون برویم، ولی گاهی که من در فکر فرو می روم دیوارهای زندان را فراموش می نمایم و مثل این است که آزاد هستم. دانتس که شنید اسم آن مرد آبه فاریا می باشد و آبه به معنای کشیش است، گفت: ای پدر روحانی، ممکن است بپرسم که برای چه شما را محبوس کردند؟ پیرمرد گفت: علت حبس من این بود که من در سال 1807 میلادی می‌خواستم نقشه وحدت ایتالیا را که ناپلئون در سال 1811 میلادی به فکر اجرای آن افتاد و به همین جهت پسر خود را پادشاه روم کرد، تا اینکه تمام ایتالیا تحت سلطنت پسر او یک کشور واحد شود، به موقع اجرا بگذارم. قبل از من ماکیاولی، نویسنده و مرد سیاسی معروف ایتالیا، و کسانی چون الکساندر ششم و کلمان هفتم به این فکر افتادند، ولی نتوانستند که ده ها حکومت نشین ضعیف و متشتت ایتالیا را که در رأس هر یک از آنها یک پادشاه کوچک قرار داشت، مبدل به یک کشور واحد و قوی و ثروتمند و آباد نمایند. توضیح حاشیه. توضیح یک: الکساندر ششم تا سال 1503 میلادی در ایتالیا پاپ بود و از خانواده بسیار معروف بورژیا به شمار می آمد و وی می خواست ایتالیا را یک کشور بکند، ولی نتوانست. توضیح دو: کلمان هفتم از خانواده مدیسی از سال 1523 تا سال 1534 میلادی در ایتالیا و دنیای مسیحیت پاپ بود و مردی با اراده به شمار می آمد و مخالفت او با هنری هشتم پادشاه خونخوار انگلستان معروف است، و چون حاضر نشد که زن هنری هشتم را طلاق بدهد، زیرا در مذهب کاتولیکی ها طلاق جایز نبود، لذا هنری هشتم مذهب خود را تغییر داد و در نتیجه انگلیسی ها که تا آن روز کاتولیکی بودند پروتستانی شدند، آن هم یک نوع مخصوص از پروتستان به اسم کلیسای انگلستان، و هنوز همینطور است. ادامه متن. آخرین کسی که خواست ایتالیا را مبدل به کشوری واحد نماید ناپلئون بود، که او هم مثل دیگران در اقدام خود مواجه با شکست گردید و معلوم می شود که ایتالیا کشوری است ملعون و نفرین شده و نباید هرگز دارای وحدت شود. دانتس از شنیدن این حرف ها حیرت می کرد، برای این که جوان 26 ساله نمی توانست بفهمد چگونه ممکن است که یک نفر آزادی و جان خود را به خطر بیندازد برای این که کشوری که دارای چند پادشاهی است مبدل به کشوری واحد گردد و یک پادشاه داشته باشد. او می اندیشید که انسان در زندگی اگر فکر آزادی و جان خود را بکند، بهتر از این است که در فکر وحدت یک مملکت باشد. دانتس در مدت عمر خود یک مرتبه ناپلئون را در جزیره آلب دید و با او صحبت کرد، ولی الکساندر ششم و کلمان هفتم را ندیده بود و نمی شناخت. آن روز هم که ناپلئون را دید، صحبت او با وی ربطی به مسئله وحدت ایتالیا یا کشور دیگری نداشت. آن وقت دانتس به خاطر آورد که زندانمان راجع به یک کشیش که جزو محبوسین به شمار می آمد چه می گفت، و از پیرمرد پرسید: آقا، آیا شما همان مرد روحانی نیستید که سکنه این قلعه می گویند که بیمار می باشید؟ آب فاریا گفت: جوان، واضح‌تر صحبت کن و بگو که سکنه این قلعه مرا دیوانه می‌دانند. دانتس گفت: من جرأت نکردم که این حرف را بر زبان بیاورم. آبه فاریا خنده‌ای تلخ کرد و گفت: آری، این منم که دیوانه این قلعه می‌باشم و هر کس که وارد اینجا می‌شود مرا به وی نشان می‌دهند تا اینکه تفریح نماید و اگر در این قلعه وحشت‌آور و سیاه کودکانی وجود داشتند، من سبب تفریح آنها می شدم. ولی در قلعه‌ای که کانون اندوه و رنج است و کوچکترین امیدواری در آن وجود ندارد، کودکان زندگی نمی نمایند. دانتس در دل گفت: اگر دیوانگی این است که مردی در این سن و سال و در زندانی مانند قلعه ایف بتواند بدون داشتن وسایل این تونل را حفر کند و خود را به سیاه‌چال من برساند، من مجبورم که این مرد را یکی از عقلای جهان بدانم. و آنگاه از پیرمرد پرسید: آیا شما به کلی از فرار کردن منصرف شده اید؟ آب فاریا گفت: من فرار از این زندان را غیر ممکن می دانم و اگر مبادرت به فرار نمایم، مثل این است که برخلاف مشیت پروردگار رفتار کنم، برای این که خداوند میل ندارد که من از اینجا بگریزم. دانتس گفت: شما که تا امروز اینقدر همت و پشتکار داشته اید که توانستید این تونل را حفر نمایید، نباید که مایوس شوید، زیرا یک مرد قوی و با اراده مثل شما در اولین برخورد با عدم موفقیت مایوس نمی شود و انسان نباید خیلی از سرنوشت در وهله اول انتظار مساعدت را داشته باشد و شاید در وهله دوم به موفقیت برسید. و آیا نمی توانید از راه دیگر نقبی حفر نمایید تا اینکه راه نجات را به روی خیش بگشایید؟ پیرمرد گفت: آیا شما می دانید که من در آغاز کار فقط برای این که ابزار حفاری خود را بسازم مدت 4 سال وقت صرف کردم؟ آیا می دانید که اینک 2 سال است که من تقریبا بدون انقطاع مشغول خراشیدن و سوراخ کردن زمینی هستم که در بعضی از نقاط چون سنگ خارا محکم است؟ آیا می دانید که در این 2 سال من هنگام حفر تونل سنگ هایی را از جا بلند کردم که در گذشته تصور این که بتوانم آنها را تکان بدهم از مخیله من نمی گذشت؟ آیا اطلاع دارید که در بعضی از اوقات از سر شب تا بامداد در جایی که زمین یعنی ساروج چون سنگ خارا محکم شده بود، من مشغول خراشیدن و تراشیدن بودم و بامداد اگر می دیدم که توانستم به قدر 1 انگشت مربع زمین را حفر کنم، خود را مردی نیکبخت می دانستم؟ آیا می دانید که وقتی انسان مبادرت به حفاری و ایجاد تونل می کند، باید خاکهای حفاری را کجا بریزد؟ و من یک پلکان قدیمی را که در زیر آن یک طاق بزرگ وجود داشت حفر کردم و در این 2 سال هر قدر خاک و سنگ به دست می آمد در آن طاق می ریختم و امروز اتاق مزبور زیر پلکان پر شده و من اگر مبادرت به ایجاد یک تونل جدید کنم، جایی ندارم که خاک و سنگ در آن بریزم. آیا می دانید که تا امروز چیزی که به من نیرو می بخشید این بود که می دانستم هدف نزدیک است و عنقریب تونل من به انتها خواهد رسید و خود را در فضای آزاد خواهم دید؟ ولی اکنون که به بنبست رسیده ام و امیدم از بین رفته، انرژی برای شروع حفر یک تونل جدید ندارم و لذا بعد از این به طوری که گفتم هیچ اقدام برای به دست آوردن آزادی نخواهم کرد، زیرا اراده خداوند این است که من آزاد نشوم. ادمون سر را پایین انداخت تا اینکه پیرمرد در قیافه او اثر خوشحالی را نبیند و حیرت نکند چرا آن جوان از رنج و ناامیدی وی متاثر نیست. در واقع دانتس از اینکه موفق به یافتن یک رفیق شده طوری خوشبخت بود که نمی توانست در تأثیر آن مرد سال خورده شرکت کند. آب فاریا روی تخت خواب دانتس نشست و آن جوان مقابل او ایستاد و به فکر فرو رفت. از روزی که دانتس وارد زندان ایف شد به فکر فرار نیفتاد، چون موضوع فرار از آن قلعه طوری در نظر ادمون جزو محالات جلوه می کرد که حتی اندیشه آن از خاطرش نمی گذشت. دانتس برای فرار از قلعه مزبور می باید یک تونل حفر کند که فیلم مثل طول آن 50 قدم باشد و برای ایجاد تونل از مقدمات گذشته 2 یا 3 سال صرف و دقت نماید و اگر موفق شد تازه به یک منطقه سنگلاخ واقع در خارج قلعه می رسد که نسبت به دریا 50 یا 60 و شاید 100 قدم ارتفاع دارد. اگر خود را از آنجا به دریا پرت کند و زیر آب تخت سنگی نباشد که سرش را در هم شکند و در دم او را به قتل برساند و هرگاه قربانی گلوله یک نگهبان قلعه نشود، تازه باید یک فرسخ در آب شنا نماید تا به یکی از جزایر نزدیک برسد. این مشکلات وقتی به طور مبهم به نظر ادمون می رسید از فرار منصرف می شد و به فکر مرگ می افتاد. ولی در آن روز وقتی دانتس دید که یک پیرمرد با یک چنان انرژی به زندگی چسبیده و به او سرمشق فعالیت و پشتکار را می دهد، تصمیم گرفت که در طرز فکر خود تجدید نظر نماید. ادمون دید که مردی دیگر کاری را شروع کرد و به انجام رسانید که وی حتی فکر آن را نمی نمود و انجام آن کار را از محالات می دانست. آن هم مردی که نه جوان است و نه زور او را دارد و نه مثل وی دارای عضلات برجسته می باشد و آن مرد با نیروی شکیبایی و استقامت در ظرف 4 سال، یعنی 4 سال متوالی و طولانی، ابزار حفاری را ساخت و یک تونل به طول 50 قدم حفر کرد و اگر موفق نشد که فرار کند ناشی از قصور وی نبود، بلکه در محاسبه مهندسی اشتباه نمود. بنابراین چرا او که جوانتر و قویتر است این کار را نکند و در صدد فرار بر نیاید؟ اگر آبفاریا یک تونل به طول 50 قدم حفر کرد، وی یک تونل به درازای 100 قدم حفر خواهد نمود. و اگر آبفاریا در سن 50 یا 60 سالگی 2 یا 3 سال را صرف حفر تونل کرد، او که نصف عمر آن مرد را اگر وی 60 ساله باشد ندارد، در صورت لزوم 4 یا 6 سال از اوقات خیش را صرف حفر تونل خواهد کرد. آبفاریا که مردی است کشیش و دانشمند و اهل کلیسا، بیمزان نداشت که بعد از فرار از جزیره ایف به وسیله شنا خود را به جزیره دوم یا راتوما یا کمر واقع در اطراف جزیره ایف برساند، یعنی تقریبا 1 فرسنگ در دریا شنا نماید تا اینکه به یکی از جزایر مزبور واصل شود. و در این صورت چگونه او که مردی ملاح و یکی از قواسان برجسته است و به دفعات در دریا غوص نموده و یک شاخی مرجان را از ته دریا بیرون آورده، نتواند 1 فرسنگ راه را شنا نماید؟ مگر طی 1 فرسنگ به وسیله شنا بیش از 1 ساعت و حد اکثر 1.5 ساعت از طرف او کار دارد و آیا وی به دفعات چندین ساعت در آب دریا مشغول شنا نبوده است؟ وقتی فکر جوان به اینجا رسید، به خود گفت آنچه دیگران کرده اند من هم خواهم کرد. و بعد گفت ای پدر روحانی، آنچه شما خواستید به انجام برسانید و تمام نشد، من به انجام خواهم رسانید، برای اینکه می توانم نقشه شما را تکمیل کنم. پیرمرد مانند کسی که می داند آن جوان به احتمال نزدیک به یقین اشتباه می کند، سر برداشت و پرسید چرا تکمیل می کنید؟ دانتس گفت آیا تونلی که شما حفر کرده اید در طول کوریدور یا راهروی خارجی اینجا حفر شده است؟ پیرمرد گفت بله. دانتس گفت تصور می کنم که بین این کوریدور و تونل شما بیش از 15 قدم فاصله باشد. پیرمرد گفت همینطور است. دانتس گفت ما، یعنی من و شما، یک تونل فرعی بین تونل اصلی و کوریدور خارجی حفر می کنیم و چون طول این تونل بیش از 15 قدم نیست، زود حفر می شود. بعد وارد کوریدور خارجی می شویم و نگهبانی را که در آنجا هست به قتل می رسانیم و می گریزیم و برای اجرای این نقشه احتیاج به همت و استقامت داریم که خوشبختان شما واجد آن می باشید و محتاج زور جسمی هستیم که من از آن بی‌بهره نیستم و راجع به شکیبایی صحبت نمی نمایم، زیرا شما ثابت کرده اید که شکیبا هستید و من هم ثابت خواهم نمود که صبر دارم. آبفاریا گفت ای جوان، درست است که من همت و استقامت دارم، ولی مثل این که شما در نیافته اید که همت و پایمردی من از چه نوع می باشد و چه استفاده باید از آن بکنم. و اما در خصوص شکیبایی، به طوری که گفتید من صبور هستم و به همین جهت سالها هر بامداد کار شب قبل و هر شب کار روز پیش را به انجام رسانیدم بدون این که افسرده شوم. ولی من این همت و شکیبایی را برای این به کار می بردم که بتوانم یک محبوس بیگناه را که خود می باشم از زندان نجات بدهم و می دانستم که عمل من نزد خداوند پسندیده است و یک عمل خیر می باشد. دانتس گفت مگر امروز شما یک محبوس بیگناه نیستید و آیا از وقتی که به من رسیده اید گناهکار شدید؟ آبفاریا گفت امروز هم بیگناه هستم ولی نمیخواهم که گناهکار شوم. تا امروز هرچه کردم علیه سنگ و ساروج و خاک، یعنی موجودات بی‌حس و بدون جان طبیعت بود، و اینک شما به من پیشنهاد میکنید که به یک موجود جاندار حمله ور شوم و سینه او را بشکافم یا شکمش را بدرم، و این کاری است که از من ساخته نمیباشد، برای این که من قادر به قتل نفس نیستم. دانتیس از شنیدن این حرف حیرت کرد و گفت: پدر روحانی، شما که می دانید ممکن است آزاد شوید، آیا از قتل یک نفر خودداری می نمایید؟ پیر مرد گفت: بله، و شما هم مثل من هستید، وگرنه می توانستید که با یک سنگ یا پایه ی صندلی خود بر فرق زندانمان بکوبید و او را به قتل برسانید و لباسش را بپوشید و از زندان بگریزید. برای چه این کار را نکردید؟ دانتیس گفت: برای اینکه هرگز این فکر جهت من پیش نیامد. آبفاریا گفت: آیا می دانید چرا این فکر برای شما پیش نیامد؟ شما مثل هر انسان عادی طوری از جنایت نفرت فطری دارید که حتی فکر شما هم متوجه آن نمی شود. زیرا وقتی چیزی منافی با سرشت و فطرت انسان باشد، فکر ما به سوی آن توجه نمی نماید، تا چه رسد به اینکه در صدد اجرای آن براییم. اشتهای طبیعی ما یکی از موازینی است که به ما نشان می‌دهد که نباید از حدودی معین تجاوز نماییم، و از این جهت بین انسان و حیوان یک تفاوت برجسته وجود دارد. مثلا ببر به محض اینکه به وسیله شامه خود بوی خون را ادراک کرد، می‌فهمد که باید برای خوردن طعمه اقدام کند و خیز برمی‌دارد و جانوری را که طعمه اوست پاره می‌نماید. ولی انسان وقتی بوی خون را استشمام می‌کند، دچار نفرت می‌گردد، برای اینکه طبیعت او خونریزی را نمی‌پسندد و فطرت بشری با جنایت مخالف است. شما هم از این جهت از قتل آن زندانمان خودداری کردید که قتل نفس با طبیعت شما منافات داشت و شما نمی‌توانستید که او را به قتل برسانید. دانتیس از شنیدن این توضیح حیرت کرد، برای اینکه خود وی نمی‌دانست که در مغز یا در قلب او، چون عواطف از قلب سرچشمه می‌گیرد، چنین فکری وجود داشته است و به همین جهت او از قتل زندانمان خودداری نمود. آبفاریا گفت: دیگر این که در این تقریبا 12 سال که من در زندان هستم، در خصوص انواع فرار از محبس مطالعه کردم و دریافتم که بهترین فرارها عبارت از آن است که طبق یک نقشه معین با در نظر گرفتن تمام جهات به صورت عمل درآید. فرارهایی که یک مرتبه آغاز شود و با قتل و جرح صورت بگیرد، اکثر مقرون به موفقیت نمی شود. بلکه محبوسی که قصد دارد بگریزد، باید تمام جزئیات کار را در نظر بگیرد تا اینکه در آخرین لحظه در قبال حوادث پیش بینی شده شکست نخورد. دوک دو بوفور که از قلعه ونسن گریخت، فرار خود را از روی نقشه با طرزی دقیق تمهید کرده بود. و همچنین آب دوبوکوآ که از قلعه دوک فرار کرد، بدون نقشه نمیتوانست فرار نماید. و فرار لاتود از قلعه باستیل نیز یک فرار متکی به نقشه صحیح بوده است. البته گاهی از اوقات حوادث و تصادفات هم فرصت مقتضی در دسترس یک محبوس میگذارد که بگریزد، مشروط بر این که از آن استفاده کند، و اگر این فرصت به دست آمد، امیدواریم که ما بتوانیم از آن استفاده نماییم. دانتیس گفت: پدر روحانی، شما توانستید که مدتی طولانی شکیبایی را پیش نمایید، برای این که کار شما طوری بود که شب و روز شما را مشغول می‌کرد، و اگر گاهی از کار فراغت حاصل می‌کردید، می‌توانستید که به آینده امیدوار باشید. پیرمرد گفت: همینطور است، ولی من فقط به وسیله کار و امیدواری خود را مشغول نمی‌نمودم. دانتیس پرسید: پس چه می کردید؟ پیرمرد گفت: من تحصیل و مطالعه هم می کردم. دانتیس با حیرت گفت: از این قرار به شما کاغذ و قلم و مرکب می دادن، زیرا در غیر این صورت موفق به تحصیل نمی شدید. آبفاریا گفت: نه آقا، کسی به من کاغذ و قلم و مرکب نمی داد، بلکه من خود آنها را تهیه می نمودم. دانتیس در حالی که دهانش از حیرت باز مانده بود، چند لحظه آن مرد را نگریست و بعد گفت: آه، آیا شما خودتان کاغذ و مرکب و قلم به وجود می آوردید؟ پیرمرد گفت: بله. دانتس با اینکه می‌دانست که آب فاریا دروغ نمی‌گوید، نمی‌توانست که حرف او را باور کند. و آبه که متوجه شد جوان مزبور تردید دارد، گفت: وقتی شما به سیاه چال من آمدید، من کتابی را به شما نشان خواهم داد که محصول یک عمر تتبع و تحقیق و تفکر من است. من برای نوشتن این کتاب گاهی در سایه خرابه تاریخی کلیزه در شهر روم به تفکر می پرداختم و گاهی به ستون سن مارک واقع در شهر ونیز تکیه می دادم و مطالعه می کردم و زمانی در کنار رودخانه آرنو در شهر فلورانس می نشستم و راجع به این کتاب فکر می نمودم، ولی فرصتی به دست نمی آمد که بتوانم افکار خود را روی صفحه کاغذ بیاورم. ولی مأمورین غلاظ و شدادی که مرا به زندان انداختند این فرصت